سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. اردوی اسرائیل بامداد امروز اهداف را در داخل ایران مورد حمله قرار داد. این اقدام در واکنش به حمله هوایی بی پیشینه اخیر ایران بر اسرائیل صورت گرفت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در واکنش به گزارشات درباره این حمله گفته است که ایالات متحده در هیچ عملیات تهاجمی دخیل نبوده. آقای بلینکن هنگام سخنرانی در ایتالیا از پاسخ به ادعاها در مورد اینکه اسرائیل از پیش در مورد این اقدامش به ایالات متحده اطلاع داده خودداری کرد. آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا گفته که ایالات متحده در آخرین لحظات در مورد این حمله از اسرائیل معلومات دریافت کرده بود، اما به گفتهش ایالات متحده در این حمله دخیل نبوده. این وضعیت پس از حمله منتسب به اسرائیل در سوریه که به کشته شدن شماری از نظامیان ارشد سپاه پاسداران ایران انجامید به میان آمد. حکومت طالبان کشته شدن محمد عمر جان آخوندزاده، عضو اداره بازنگری و استاد مدرسه جهادی طالبان در قندهار را تایید کرد. بر اساس گزارش ها آخوندزاده در تیراندازی در شهر کویته ایالت بلوچستان پنجشنبه شب کشته شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق امروز نوشت که حمله به گفته او دشمنان اسلام به علمای کرام را شدیداً نکوهش می کند. آقای مجاهد مشخصا نگفته که حمله بر این عضو طالبان کار کی بوده. منابع به محمد طاهرخان خبرنگار رادیو مشال در اسلام آباد گفتند که این شخص یکی از دستیاران نزدیک ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بود. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. در پی حمله اسرائیل به ایران ارزش سهام بازارهای بورس آسیایی کاهش و قیمت طلا و نفت افزایش یافت. ارزش سهام شرکت خدمات مالی MSCI آمریکا در بازارهای بورس آسیایی 2.6% در مجموع ارزش سهام شرکت‌های آمریکایی در این بازارها 1.47% افت کرد. شاخص بازارهای بورس ژاپن، تایوان و هنگ کنگ نیز به ترتیب 2.4%، 3.5% و 1.2% کاهش یافت. و پلیس فرانسه امروز مرد را بازداشت کرد که تهدید کرده بود در کنسولگری ایران در پاریس دست به حمله انتحاری میزند. یک منبع پلیس به خبرگزاری رویترز گفت که این مرد حوالی ساعت 11 امروز در حال ورود به کنسولگری دیده شد. به گفته منبع این شخص ظاهراً بمب دستی و واسکت انفجاری با خود داشت، اما پس از تلاشی پلیس هیچ مواد انفجاری نزدش کشف نشد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. بخش از این اعظم این برنامه با پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به حمله اسرائیل بر ایران. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که تحولات شرق میانه را دنبال میکند، همین حالا با ماست. ایلیا، نخست از تازه ترین ها در مورد حمله اسرائیل بر ایران به ما بگو.
ببینید، این حمله منتسب به اسرائیل هست. هنوز مقام های اسرائیل به طور رسمی رو تایید نکردن و نه تکذیب کردن مسئولشون. در اتفاقی که افتاده امروز، خبرها همچنان متفاوت و ضد و نقیض هست، در حالی که صحبت ها از این میشه که حمله موشکی یا پهپادی بوده، چون بعضی یروشلایم پست به نام از منابع گفته که 9 موشک شلیک شده، اما خب جمهوری اسرائیل رو تکذیب میکنه و میگه حمله از خارج نبوده و پهپادها، یا بهتر بگم دیسپرندهایی بودن که به سمت نیروگاه، به سمت پایگاه هوایی در اصفهان پرواز کردن که سرنگون شدن. این تفاوت اخبار بوده. البته بعضی مقام های آمریکایی صحبت از این میکنن که اسرائیل در با این اقدام خواسته پاسخ حمله چند روز پیش جمهوری اسلامی ایران رو بده، حمله موشکی پهپادی گسترده که انجام شد، که البته آسیبی هم نزده به اسرائیل. تنها یک بازار نظامی آسیب های محدودی دیده و یک کودک عرب اسرائیلی زخمی شده. تا اینجا کار دقایقی پیش شبکه CNN به نقل از مقام های آگاه گفته که تصاویر ماهواره نشون میده که پایگاه هوایی اصفهان آسیبی ندیده. یک مقام آمریکایی به شبکه CBC نیوز و همچنین شبکه العربی خبر دادن که حمله که صورت گرفته در حقیقت رادار پدافند هوایی نیروگاه نتنز رو هدف قرار داده و منهدم کرده. این اخبار هست که تا اینجای کار منتشر شده درباره این حمله.
شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی ایران حمله منتسب به اسرائیل در بامداد امروز را رد کردند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم امروز در مناسبت سخنرانی داشت اما اشاره به این رویداد نکرد.
ببین آقای رئیسی گفته که جنگ اراده ها در جریان هست. این حمله حالا چون بیشتر اخبار میگه کار اسرائیل بوده، چه از راه نفوذ داخلی با پرواز به پرواز تبعات چه از حمله خارجی، به هر حال موضعی که مقام های جمهوری اسلامی ایران نشون دادن گفتن که حمله از خارج نبوده و تایید کردن که اگر اسرائیل حمله کنه ما پاسخ خواهیم داد و این حمله از خارج نبوده، نشون از این داره که جمهوری اسلامی تا اینجای کار نمیخواد پاسخی بده به این اتفاقی که افتاده. در حقیقت به دنبال فروشاندن تنش هستن. بسیار از گزارشگران و تحلیلگرانی که در جهان عرب فعال هستن صحبت از این میکنه اتفاقی که امروز افتاده باز شدن یک صفحه جدید هست و بسته شدن صفحه قدیمی که طی چند هفته اخیر باز شده بود بعد از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه. خب تنش خیلی بالا گرفت بین ایران و اسرائیل، تنشی که کل منطقه رو تدفین کرد. صحبت از این میشه که دو طرف الان به دنبال فروشاندن تنش هستن.
از واکنش های جهان که توجه جلب کرده از جمله عکس العمل عمان برای ما بگو.
ببین عمان تنها عمان کشور عربی تنها کشور عربی هست اول دو کشور عربی بکشنشوندن. جهان به طور عموم کشور اروپایی و آمریکایی خاصا خیشتن داشتن، اما عمان تنها کشوری هست که به طور مستقیم اسرائیل رو محکوم کرد در بیانیه که وزارت خارجه داده و گفته این اقدام اسرائیل محکوم کرد، دیگر اقداماتش هم محکوم هست، اقداماتی در منطقه انجام میده و از جامعه جهانی خواسته اقدام کنه برای از میان بردن ریشه های این تنش و گفته اون چی که در غزه داره اتفاق میفته اقدام های اسرائیل در منطقه ریشه این تنش هستن. امارات متحده عربی دیگر که شامل منطقه است که وزارت خارجه بیانیه منتشر کرده و خواستار خویشتنداری شده و ابراز نگرانی کرده از احتمال گسترش تنش در منطقه.
تشکر از خودت الیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با ما بود. تنش میانی ایران و اسرائیل و در کل بی‌ثباتی در منطقه به افغانستان چه پیامد داشته میتواند از نصرالله استانگزی استاد پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و آگاه امور سیاسی پرسیدم.
هر نارامی که در منطقه واقع میشه به شکل مستقیم و غیر مستقیم آسیبی به کشورهای مجاورش و از جمله به افغانستان میرسه، به این معنا که مخصوص در خصوص ایران که ما یک تعداد زیاد مهاجرین اونجا داریم و هنوزم سیل از مهاجرین در حال رفتن به طرف ایران هستن و اونجا شغل دارن و زمانی که اگر احیانن این تنش ها ادامه پیدا بکنه و شکل یک جنگ به خود اختیار بکنه بر ایران و بر اقتصاد متزلزل ایران اثرات منفی داره که طبیعتا این مهاجرین ما را آسیب میرسانه و از نظر سیاسی طبیعتا طالبان در حمایت از ایران خواهند ایستاد که این امر باعث از این خواهد شد که طالبان یک تاوان را در سطح بین المللی در حال بپردازند که برسنت هم شناخته نشدند.
بله، سازمان ملل متحد شمار افغانهایی را که در ایران فعلا زندگی میکنن 4,300,000 تخمین کرده. بعد دنبال حمله ایران به اسرائیل میدانین که ارزش ریال واحد پول ایران در مقابل دلار به پایین ترین سطحش هم کاهش یافت و این خالی از تأثیر مستقیم بر زندگی افغانهای مهاجر در ایران هم بوده نمیتونه. با توجه به مشکلات شدید اقتصادی ایران و تحریم‌هایی که در راه هست، البته تحریم‌های تازه، مقامات نظام جمهوری اسلامی به نظر شما توان کنترل وضعیت را خواهند داشت؟
به نظر من نه، با وجودی که ایران مقامات جمهوری اسلامی ایران با وجودی که ظاهرا تبلیغات وسیع را آغاز کردن که دفاع میکنن و اسرائیل گویا مورد هجوم قرار میدن. اما به نظر ما ایران مقامات جمهوری اسلامی ایران از این جنگ نسبت به هر کس دیگه دراز هستند و دلیل عمدهش هم همین مسائل تحریمات اقتصادی و سیاسی و همچنان وضعیت شکننده اقتصادی ایران است. اما به هر صورت هرگاه چنین حالت بیاید به هیچ وجه به دلیل این که سالیان متمادی است که ایران در یک بحران اقتصادی فرو رفته است و این باعث عظیم میشه که ثبات اقتصادی از اینا تضعیف شده و همون نیروی نظامی از جزیره تاثیر بیاید و گروه های مخالف در داخل ایران تقویت شود.
به دنبال حمله ایران بر اسرائیل، حکومت هالند از شهروندان این کشور در ایران خواست که فوراً ایران را ترک بکنن و از سفر به اسرائیل هم بپرهیزن. سفارت هالند ایران را در شرایط فعلی جای بسیار خطرناک توصیف کرده. اما کسان مثل مهاجران افغان که میدانین بنابر دلایل مختلف از جمله خطر جانی راه برگشت به افغانستان ندارن، اینا با چه سرنوشت روبرو خواهند شد؟
متاسفانه که اینا چانس پس برگشت هم نخواهد داشتن. مثل که تجربه نشان داده در جریان جنگ ایران و عراق دهه 80 قرن گذشته افغان ها وجود تمام حالات دشوار باقی ماندن و متاسفانه که در همون زمان مقامات جمهوری اسلامی از اینا سوء استفاده کرد، به ایمان ها که به جنگ اعزام کرد، نیروها ساخت و مثل که امیاله هم در چوکات لشکر فاطمیون از اینا یک تعداد زیماجر استفاده میشه، به یقین که ایران مقامات جمهوری اسلامی ایران از اینا سوء استفاده خواهند کرد برای اهداف سیاسی و نظامیش.
نصرالله استانگزی استاد پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و آگاه امور سیاسی با ما صحبت میکرد. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحول تازه در منطقه، حمله منتصب به اسرائیل بر ایران، میتوانید همچنان در فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی لحظه به لحظه تازه ترین ها را دنبال کنید. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. در همین جا من از شما اجازه می خواهم، اما شما را دعوت می کنم به شنیدن مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با شماره دیگر و مطالب متنوع از امواج رادیو آزادی با شما هستیم و آنچرا برای تان تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. فهرست مختصری از داشته های این شماره. در آغاز برنامه در گزارشی خواهیم شنید که مسئولان شماری از انتشارات با شکایت از سرد شدن بازار فروش کتاب میگویند که برای تشویق مردم به خرید کتاب تخفیف های ویژه اعلام کردند.
در گذشته که من میرفتم کتاب میخریدم و مطالعه میکردم، بازار کتاب فروشی رونقش بسیار زیاد خوب بود، مردم بیشتر مطالعه میکردن، اما سابق کده نسبتا کمتر شده.
داستانی با موضوع عیاری و مردانگی فرستاده شنونده ها، پرچشیری از بانو هما طرزی، یکی از شاعران معاصر به صدای خودش که به مجله ارزانی فرمودن، یادی از کارها و زندگی عبدالحمید مبارز یکی از پیشگامان ژورنالیسم در افغانستان که هفته گذشته در کابل درگذشت. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. گپ و گفتی پیرامون گودی پرانبازی یا کاغذ پرانبازی، این تفریح قدیمی مردم افغانستان که گفته می شود 100 سال در بین مردم در این کشور مروج بوده است، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. مسئولان شماری از انتشارات با شکایت از سرد شدن بازار فروش کتاب میگویند که برای تشویق مردم به خرید کتاب تخفیف‌های ویژه اعلام کردند. آنان یکی از علت‌های اصلی سرد شدن بازار فروشات کتاب را وضعیت بد اقتصادی مردم عنوان می‌کنند. شماری از دوستداران فرهنگ مطالعه هم تایید می‌کنند که علاقه‌مندی به خرید کتاب در بین مردم کمتر شده است. این در حالی است که چندی پیش حکومت طالبان ده‌ها هزار جلد کتاب را از کتاب فروشی‌ها جمع‌آوری و یک فهرست را به عنوان فهرست‌های ممنوعه به ناشران و فروشندگان کتاب ارائه کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از انتشارات ظاهراً به دلیل سرد شدن بازار فروشاتشان تخفیف‌های ویژه در فروش کتاب‌هایشان اعلان کردند. مسئولان این انتشارات در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که کاروبارشان اکنون از رونق افتاده است. شمس الدین، مسئول انتشارات تمدن شرق، میگوید چشم‌دید آنها نشان می‌دهد که احتمالاً بسیاری از کتاب‌های علوم عصری با عنوان سرمایه راکت برای کتاب‌فروشان باقی خواهد ماند. او به رادیو آزادی گفت:
ما 25% تخفیف دادیم از نرخ پشتی. یک علتش این بوده که ما خواستیم که مردمی که از مشکلات اقتصادی رنج میبره و تشویش و پرابلم دارن، اینا اگر کتاب مطالعه کنن کمی آرام راحت شوند. یک هدف مایی بوده. هدف دوم ما است که کتاب های ما در گودام زیاد است که امیا کم کم عرضه شود، ارزانتر و پول دست ما بیاید که پس خرج مصرف دکان کنیم.
عبدالرحمن، مسئول انتشارات سعید در شهر کابل، نیز دلیل کمرنگ شدن بازار خرید و فروش کتاب را چنین گفت:
این فیصدی که از طرف انتشارات اعلان میشه یک انگیزه به مشتری ایجاد میکنه. در کل مردم انگیزه بعد مطالعه و اینا دارن، ولی مشکل اساسی سطح پایین اقتصاد مردم است. به خاطر کس نمیتونه اقدام بکنه.
شماری از مردم به ویژه علاقه‌مندان فرهنگ مطالعه نیز از کاهش رونق بازار کتاب فروشی ابراز نگرانی می‌کنند. به گفته آنان اخیراً به علت‌های مختلف از جمله وضعیت اقتصادی مردم فرهنگ خرید کتاب و مطالعه کمرنگ شده است. حامد عزیزی، یک تن از آنان، در کابل به رادیو آزادی گفت:
میزان مطالعه در فعلاً و گذشته کاملاً فرق کرده. در گذشته که من میرفتم کتاب میخریدم و مطالعه میکردم، بازار کتاب فروشی رونقش بسیار زیاد خوب بود، مردم بیشتر مطالعه میکردن، اما سابق کده نسبتاً کمتر شده.
حمید باشنده هرات با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت:
توجه کردن مردم به فرهنگ کتاب و کتابخانی، اولین مشکل فقره. فقر باعث شده که بیشتر مردم روی بیارن به کار کسبی کردن و پول در آوردن، و متاسفانه به کمترین چیزی که توجه میشه و بحث درس خانیه.
این در حالی است که نزدیک به 3 ماه پیش مسئولان 4 مؤسسه انتشارات و کتاب فروشی در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که نیروهای استخبارات طالبان به کتاب فروشی ها و مراکز انتشارات آمدند و حدوداً 50,000 جلد کتاب را جمع‌آوری کردند که با آنها میلیون‌ها افغانی زیان رسیده است. به گفته آنان بیشتر کتاب‌های جمع‌آوری شدند که دارای موضوعات تاریخی، سیاسی و مذهبی اند و یا هم در مورد شخصیت‌های افغانستان نوشته شدند. رادیو آزادی در آن زمان نیز به فهرستی که شامل 78 کتاب به زبان‌های دری و پشتو می‌شد یافته بود که گفته می شود حکومت طالبان به کتاب فروشی ها تحویل داده و از آنها خواسته تا این کتاب ها را نفروشند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار سایر بخش ها بازار فروش و نشر کتاب سرد شده است. پیش از این برخی کتاب فروشان به رادیو آزادی گفته بودند که با ممنوعیت فروش برخی کتاب ها بازار فروشانان سردتر خواهد شد.
در گزارشی شنیدید که مسئولان شماری از انتشارات با شکایت از سرد شدن بازار فروش کتاب میگویند که برای تشویق مردم به خرید کتاب تخفیف های ویژه اعلام کردند. عیاری و مردانگی از اوصاف خیلی بالا در حیات اجتماعی مردمان شرق به خصوص اتباع کشور ما در گذشته ها بود و اما نه امروز. بقایای عیاران و کاکه ها تا دههای اول سده اخیر نیز در شهر کابل و شماری از ولایات افغانستان دیده شدند و حکایاتی از اعمال ایشان نیز در رسانه ها به ما رسیده و به خصوص از کاکه های شهر قدیمی کابل که از کاکه جبار تا آخرین آنها غلام نبی عشقری و غنی نسواری و چند دیگر که امروز خال خال از اوصاف ایشان را شماری از جوانهای شهر کونه کابل هنوز هم تقلید می کنند و اما نه به صداقت و ایثاری که اسلافشان داشتند. در شرایط امروز کاکهی دیده نشده که مالی را از غاصبی گرفته و به ناداری توزیع کرده باشد و اگر همچنین کند برعکس کاکه های قدیم نفس اماره او خودش را مستحق تر از دیگران می داند که این نشانه کاکگی و عیاری نیست. خیر، این چند جمله را بر سبیل مقدمه بر حکایتی داستانگونه از فرستاده شنونده دائمی مجله فرهنگی آزادی لیلا بانو نوشته و آن را برگزیدم که حکایتی از کاکه های صده های خیلی دور و دور را می رساند که با تأسف باز هم منبع اصلی و یا فرعی آن را نوشته نکردند و اما ما خود این بانو را منبع ارسالی می انگاریم و آن را برای شنونده ها می خوانیم. ماهیری بود و با چند نفر از دوستانش باند سرقت تشکیل داده بودند. روزی با هم نشسته بودند و گپ می زدند. در حین صحبتهایشان یکی از آنها گفت: چرا ما همیشه با فقرا و آدمهای معمولی سر و کار داریم و قوت لایموت آنها را از چنگشان بیرون می آوریم؟ بیایید شیوه کار را تغییر دهیم. این بار خود را به خزانه سلطان بزنیم که تا آخر عمر برای ما بس باشد و بخش عمده آن را که به دست می آوریم به فقرا تقسیم کنیم، چون که خود ما از زهر ناداری چشیده و از غربت به این کار دست زده ایم. البته دسترسی به خزانه سلطان هم کار آسانی نیست. خلاصه آنها تمامی راه‌ها و احتمالات ممکن را بررسی کردند. این کار مدتی فکر و ذکر آنها را مشغول کرده بود تا سرانجام بهترین راه ممکن را پیدا کردند و خود را به خزانه پادشاه رسانیدند. خزانه مملو از پول و جواهرات قیمتی بود. آنها تا می توانستند از انواع و اقسام طلا و عتیقه ها در کولبار خود گذاشتند تا ببرند. در این هنگام چشم سرکرده باند به شی درخشنده و سفیدی افتاد. گمان کرد که گوهر شب چراغ است. نزدیکش رفت، آن را برداشت و برای امتحان بر سر زبان زد. معلوم شد نمک بوده است. بسیار ناراحت و عصبانی شد و از شدت خشم و غضب دستش را بر پیشانی زد، به طوری که رفیقهایش متوجه او شدند و خیال کردند اتفاقی پیش آمده یا نگهبانان خزانه با خبر شدند. خیلی زود خودشان را به او رسانیدند و گفتند: چه شد رفیق؟ چه حادثه ای اتفاق افتاد؟ او که آثار خشم و ناراحتی در چهره اش پیدا بود گفت:
افسوس که تمام زحمتهای چندین روزه ما به هدر رفت و ما نمکگیر سلطان شدیم. من ندانستن نمکش را چشیدم. دیگر نمی شود مال و دارایی پادشاه را برد. از مردانگی و مروت به دور است که ما نمک کسی را بخوریم و نمکدان او را بشکنیم. و آنها در دل آن سکوت سهمگین شب بدون اینکه کسی بویی ببرد دست خالی به خانه هایشان بازگشتند. صبح که شد و چشم نگهبانان به درهای باز خزانه افتاد، تازه متوجه شدند که شب خبرهایی بوده است. سراسیم خود را به خزانه جواهرات سلطنتی رساندن، دیدن سر جایشان نیستن، اما در آنجا بسته هایی به چشم میخورد. آنها را باز کردند، دیدن که جواهرات در میان بسته ها موجود است. بررسی دقیق که کردن دیدن که دزد خزانه را نبرده است، وگرنه حالا خدا می داند که سلطان با ما چه می کرد. و بالاخره خبر به گوش سلطان رسید و خود او آمد و از نزدیک صحنه را مشاهده کرد. آنقدر این کار برایش عجیب و شگفت‌آور بود که انگشتش را به دندان گرفته و با خود می گفت: عجبا، این چگونه دزدی است؟ برای دزدی آمده و با آن که می توانسته همه چیز را ببرد ولی چیزی نبرده است. آخر مگر می شود؟ چرا؟ ولی هر طوری که شده باید ریشه یابی کنم و تیتوی قضیه را در آورم. در همان روز اعلام کرد: هر کس شب گذشته به خزانه آمده در امان است. او می تواند نزد من بیاید. من بسیار مایلم از نزدیک او را ببینم و بشناسم. این اعلامیه سلطان به گوش سرکرده دوست ها رسید. دوستانش را جمع کرد و با آنها گفت: سلطان به ما امان داده است، برویم پیش او تا ببینیم چی میگوید. آنها نزد سلطان آمده و خود را معرفی کردند. سلطان که باور نمی کرد دوباره با تعجب پرسید: این کار تو بوده؟ سرکرده دزدها گفت: بله. سلطان پرسید: چرا آمدی دزدی و با این که می توانستی همه چیز را ببری ولی چیزی را نبردی؟ گفت: چون نمک شما را چشیدم و نمکگیر شدم. و بعد جریان را مفصل برای سلطان گفت. سلطان علی‌رغم دزد بودنش به قدری عاشق و شیفته کرم و بزرگواری او شد که گفت: حیف است، جای انسان نمکشناسی مثل تو جای دیگری باشد. تو باید در دستگاه حکومت من کار مهمی را بر عهده بگیری. و حکم خزانداری را برای او صادر کرد. بله، می گویند او یعقوب لیث صفاری بود که پس از چند سالی حکمرانی در مسند خود سلسله صفاریان را تأسیس نمود. والله اعلم.
داستانی بود با موضوع عیاری و مردانگی، فرستاده شنونده ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته سروده تازه از بانو هما طرزی داریم به صدای خودشان. این توته ادبی را به مجله آزادی فرستادند. ما هم بدون تبصره آن را به نشر می سپاریم. معرفت و شناسایی بانو طرزی در چند برنامه قبل به بهانه یک دکلمه به صدای خودشان صورت گرفته بود. با سپاس به آن گوش می دهیم.
بهار چون شگوفه های عشق مرا به آغوشت می خواند و شگوفه ها با چشمان باز منتظرند و سرود هستی در دنیای پرنور با عود هم نوا شده. و تو را می سراید در چشمان منتظر آشتی ها. و دنیای من پر از شکوفه های توست که از آسمان ها به من هدیه می کنی، و در سجود بهاری هر لحظه شکوفه باز می شود، شکوفه باز می شود و شکوفه باز می شود، و غنچه های بالغ تو را صدا می زنند و در بامدادان پر نیاز در ستایشت با چنگ عود، با تواضع و التجا، با تواضع و التجا اشکهای مهر را و سبزه ها می سپارند. و من در نیایش های پر رنگ عاشقانه صدایت می زنم، عاشقانه صدایت می زنم، عاشقانه صدایت می زنم. ای بزرگترینم و ای واژه بی انتهای زندگی، و ای واژه بی انتهای زندگی.
پارچه شعری بود از بانو هما طرزی، یکی از شاعران معاصر به صدای خودش.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
در هفته که گذشت ستونی مستحکم و تاریخی باقی مانده از بنای ژورنالیسم در افغانستان فرو ریخت. عبدالحمید مبارز، روزنامه نگار کارکشته، نویسنده آگاه، مورخ، شخصیت ملی و مبارز، با این دنیا ودا گفت و اثرهایی در عرصه ژورنالیسم و تاریخ به جا گذاشت. و من مجری مجله آزادی در چند مصاحبه‌ای که با او داشتم وی را فصلی از تاریخ مبارزه سیاسی و سیر ژورنالیسم در افغانستان یافتم. به نوشته نویسنده یعقوب معشوف، مبارز شخصیت ملی و مبارز حق طلبی بود که طی حدود 70 سال زندگی سیاسی خیش لحظه عقبگرد نداشت. وی از پیشروان سیاسی دهه 50 بود، با نخبگان پیشتاز زمان خیش چون عبدالرحمن محمودی هسته ملی ندای خلق را بنیاد نهاد و در انتشار جریده ندای خلق همت گماشت. نهاد خانه مولانا می نگارد: عبدالحمید مبارز فرزند امیر احمد خان یوسفزی در ماه هوت 1309 هجری شمسی در بابان کوچه کابل به دنیا آمده بود و آموزش های اولی را در لیسه استقلال به پایان رساند و سپس دوره های آموزشی روزنامه نگاری را فرا گرفت و پس از آن در مرکز تربیتی ژورنالیستان فرانسه در روزنامه فرانسوا باریژن و در شعبه رادیو تلویزیون پاریس دوره استاجش را سپری کرد. آقای مبارز پیش از آن که در سال 1989 افغانستان را ترک و مجبور به مهاجرت شود، به ترتیب به عنوان مدیر مسئول روزنامه دولتی انیس، معاون آژانس خبری باختر، مدیر روابط فرهنگی و سپس مشاور پارلمانی وزارت اطلاعات و فرهنگ، رئیس آژانس خبری باختر، والی ولایت‌های بامیان، لوگر و نیمروز و همچنان معین سواد آموزی وزارت معارف کار کرد. عبدالحمید مبارز آموزش دیده رشته حقوق و علوم سیاسی بود که سالها در کنار پرداختن به کار روزنامه‌نگاری به نوشتن چندین اثر نیز مبادرت ورزید. از آقای مبارز به عنوان یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار در ترویج آزادی بیان و حمایت از روزنامه‌نگاران یاد می‌شود. تا کنون 8 جلد کتاب عبدالحمید مبارز زیر عنوان‌های مختلف چاپ و نشر، بیش از 1500 مقاله علمی، ادبی و فرهنگی وی در رسانه‌های چاپی نیز نشر گردیده است. از جمله خط دیورن سرحد بین المللی نمی باشد، مشروطه سوم و آغاز دموکراسی در افغانستان و تبصره های سیاسی سه عنوان کتابی بودند که به قلم عبدالحمید مبارز چند سال قبل نوشته شده بود که از سوی کلید گروپ در حضور شمار گسترده نویسنده ها و ژورنالیستان با شهرت رونمایی شده بود. تحلیل سیاست خارجی افغانستان از احمد شاه بابای دورانی تا حامد کرزی کتاب دیگری پرآوازه عبدالحمید مبارز است که مورد توجه بیشترین خوانندگان قرار گرفت. برخی از فعالان فرهنگی و چهره های سیاسی در رسانه های اجتماعی مرگ آقای مبارز را ضایعه بزرگ برای افغانستان عنوان کردند. از این میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در صفحه اکس خود نوشته است که نام عبدالحمید مبارز در صفحات تاریخ فرهنگی افغانستان خواهند ماند. او افزوده است که مبارز بیشتر عمر خود را صرف حفاظت از منافع ملی، ارزش‌های ملی و انسانی و میراث فرهنگی افغانستان کرد. صمد آژر نویسنده دیگر افغانستان در مورد مرحوم مبارز چنین نوشت: عبدالحمید مبارز خوشنام زیست، مبارزی که از جوانی تا پای مرگ مبارز راه مشروطیت، قانونیت و میهندوستی بود و الحق که به بزرگ داشت می ارزد. با تبعیت از قانون طبیعی بقا و فنا با زندگان ودا گفت. نامش با ژورنالیسم و مطبوعات کشور پیوند ناگسستنی دارد. از افراط و تفریط بیزار بود ولی در پایداری بر حقیقت تزلزل را به خود را نمی داد. آثارش نماینده تفکر احساس آزاد، مستقل و غیر وابسته بوده که یکی از مشخصات کم پیدا در آثار معاصران است. رادیو آزادی هم به مثابه رسانه بین المللی در روز درگذشت عبدالحمید مبارز گزارشی داشت که در آن آمده: عبدالحمید مبارز نویسنده و یکی از خبرنگاران سرشناس افغانستان روز شنبه به عمر 94 سالگی در کابل درگذشت و پیکر وی در قول آبچکان کابل به خاک سپرده شد. جمشید یما امیری یکی از آگاهان سیاسی در صفحه اکس خود نوشته است که مبارز یک عمر در راستای دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرد. او در حقیقت تاریخ زنده مطبوعات افغانستان بود. غفور لیوال آگاه فرهنگی بر رادیو آزادی می گوید: مرحوم عبدالحمید مبارز نوشته‌هایی در زمینه تاریخ افغانستان از خود بجا گذاشته است و نثر نوشتاری مبارز ساده، شیرین و شفاف بود. از لحاظ زبانی و انشاء موضوعات نوشته‌های او از آخرین نوشته‌های ناب دری به لهجه کابلی به شمار می‌رود. صدیق الله توحیدی از فعالان رسانه‌ای و فرهنگی افغانستان بر رادیو آزادی گفت: مبارز حدود نیم قرن برای آزادی بیان و آزادی رسانه قدم زد و قلم زد. مرحوم مبارز در مدت حیاتشان مستر خدمات شایان برای حمایت از خبرنگاران و حفظ ارزش‌های حقوق بشری شدند. خلاصه مبارز در کندوکاو حوادث تاریخی و سیاسی دایم جانبدار حق و عدالت بود. جناب مبارز در آستانه تجلیل از 91 سالگرد استرداد استقلال افغانستان در 27 اسد 1389 در مصاحبه با رادیو آزادی خواهان اعلام دقیق تاریخ استقلال این کشور شده بود. با استماع این مصاحبه همکارم صدار فروغ با مرحوم عبدالحمید مبارز، یادواره این مرد آگاه در بخش ژورنالیسم را به پایان میبریم و بر روح وی درود میفرستیم.
جناب آقای مبارز، شما به عنوان کسی که در مورد مسائل استقلال افغانستان معلومات بیشتر دارین و تازه یک مقاله شما نیز به نشر رسیده که عنوان این مقاله است وزارت اطلاعات و فرهنگ و اکادمی علوم افغانستان تاریخ دقیق آزادی افغانستان را روشن بسازند، هدف شما از این مسئله چی است؟
موضوعی است که در این اواخر همیشه 28 اسد روز استقلال تجلیل میشه. در سابقه که بود 6 جوزا روز استقلال تجلیل می شد و در بعد از او که 6 جوزا را به ماه اسد و سنبله تبدیل کردن، علت از این اقلیم خراب ماه جوزا بود که در ماه جوزا در وقتا باران زیاد می شد و او وقت جشنم 6-7 روز گرفته می شد در چمن دوزوری. تاریخ 28 می تاریخ فتح طلس، قوایی که از جنوبی به قماندانی سپاسالار نادرخان بعد از او که باز پادشاه افغانستان شد، اینا طلس که قشلی عسکری می باشه ایر فتح کرده می باشه. ولی که اصلا استقلال روز 24 فروری است که امان الله خان سوار بر اسب داخته یک شمشیر برهنه به کمرش تنها میره به میدان مرادخانی که در اونجا مردم کابل و بسیار جمعیت زیاد میباشه، در اونجا نطق تاریخی خود ایراد میکنه. در این نطق خود است که استقلال داخلی و خارجی افغانستان اعلان میکنه، میگه از این دقیقه کشور ما مستقل است، ما استقلال داریم.
خب هدف شما از نوشتن مقاله چی است؟ یعنی تاریخ دقیق تجلیل از روز استرداد استقلال افغانستان کدام روز باید تعیین شود؟
یکی روز است که یک جشن گرفته میشه، اینا خود تاریخ حقیقی باید اعلان شود. تاریخ حقیقی 24 فروری.
خب به نظر شما مبارز صاحب، در گذشته چطور توجه صورت نگرفته که تاریخ دقیق استرداد استقلال افغانستان مشخص شود؟ دلیلی که از این روز تجلیل نشد از 24 فوریه منعیس سال روز استرداد استقلال کشور چی بوده؟
در وقت رژیم شاهی متاسفانه کوشش میشد که محصل واقعی استقلال که حضرت امان الله خان است از قلم بفته، از او هیچ تذکر داده نمیشد، نامش در مطبوعات گرفته نمیشد.
مبارز صاحب، روشن فکرای افغانستان به نظر شما چی نقش میتونن داشته باشند در جهت تبلیغ در خصوص مسائل استقلال افغانستان و روشن ساختن از هانامه؟
ما فکر میکنم کلانترین موضوعی را که روشن فکران به او باید متوجه شوند تاریخ افغانستان است. خود تاریخ یک درس است، از تاریخ باید هم انتباه بگیره، چی اشتباهات صورت گرفته، چی استفاده های صحیح تاریخ صورت گرفته. این برای نسل جوان یک ضرورت است. 30 سال آخر طبقه جوان افغانستان از تاریخ خود بریده شدند، برزی معرف نبود، مکاتب بسته بود، پوانتونا بسته بود، کس چیز نوشته نمیکرد، مطبوعات وجود نداشت. بنابراین همین نسل که امروز جوان های امروز ماست، اینا ضرورت بیشتر به دانش تاریخی دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یاد خیری بود از کارها و زندگی عبدالحمید مبارز، یکی از پیشگامان ژورنالیسم در افغانستان، که هفته گذشته در کابل درگذشت. در این شماره هم سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی ناشکری از صفحه جمیل جمال، دومی روزخور از صفحه مبین سایی، و جالب سوم کسب شگفتنگیز. نخست ناشکری. مردی در حالی که به قصرها و خانه‌های زیبا می‌نگریست به دوستش گفت: وقتی این همه اموال را تقسیم می‌کردند ما کجا بودیم؟ دوست او دستش را گرفت و به شفاخانه برد و گفت: وقتی این مریضی‌ها تقسیم می‌شد ما کجا بودیم؟ انسان زمانی که پیر می شود تازه می فهمد نعمت واقعی همان سلامتی، خانواده، عشق، شادی، با هم بودن، انرژی جوانی و چند دیگر. همین چیزهای ساده بودند که همیشه داشته ولی هرگز برایشان اهمیت نداده و دنبال نداشته ها بوده ایم. خداوند را شکرگزار باشیم که لباسی برای پوشیدن، غذایی برای خوردن و جایی برای خوابیدن داریم. جالب دوم، روزخور. حکایت جوان و پیرمرد در ماه رمضان. در ماه رمضان چند جوان پیرمردی را دیدند که دور از چشم مردم غذا می خورد. با او گفتند ای پیرمرد، مگر روزه نیستی؟ پیرمرد گفت چرا، روزه استم، فقط آب و غذا می خورم. جوانان خندیدند و گفتند واقعاً؟ پیرمرد گفت بله، دروغ نمی گویم، به کسی بد نگاه نمی کنم، کسی را مسخره نمی کنم، با کسی با دشنام سخن نمی گویم، کسی را آزرده نمی کنم، چشم به مال کسی ندارم، ولی چون بیماری خاصی دارم متاسفانه نمی توانم میده را هم روزه دار کنم. بعد پیرمرد به جوانان گفت آیا شما هم روزه هستید؟ یکی از جوانان در حالی که سرش را از خجالت پایین انداخته بود با آرامی گفت نه خیر، ما فقط غذا نمی خوریم. جالب سوم، کشف شگفت انگیز. چه کشف شگفت انگیزی! دانشمندان کشف کردند که مورچه ها پس از جمع‌آوری دانه ها، دانه هایی که برای زمستان نیاز دارند، دانه ها را قبل از ذخیره سازی در لانه هایشان بدونیم می کنند، زیرا شکستن آنها به نصف آنها را از جوان زدن حتی در اثر باران و بهترین شرایط جوان زنی باز می دارد. اما دانشمندان وقتی متوجه شدند که دانه های گشنیز ذخیره شده در لانه مورچه ها به جای دو تکه به چهار تکه تقسیم شدند، شگفت زده شدند. پس از تحقیقات آزمایشی دانشمندان دریافتند که دانه گشنیز پس از تقسیم شدن به دو قسمت همچنان جوانه می زند، اما پس از تقسیم شدن به چهار قسمت جوانه نمی زند. پس چگونه این موجودات کوچک همه اینها را می دانند؟ انسان ها خیلی کم می دانند. چیزهای زیادی برای یادگیری موجودات دیگر وجود دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
گودی پرانبازی یکی از سرگرمی های افغان هاست که بنابر اظهار یکی از کارکشته ها این بازی سابقه بیش از 100 سال دارد و از جمله حرکات و فعالیت ها در پرواز دادن کاغذ پران می توان از چرخ گرفتن، تار دادن، جنگ انداختن، آزاد شدن و در نهایت دویدن در عقب گودی پران آزاد شده و در مواردی افتادن شماری از اطفال کم تجربه از بام هاست که این آخری دلخراش است. شکل و دیزاین گودی پران در نزد بیشتر ساکنان افغانستان متفاوت است. کهنسالان شمال و شمال غرب افغانستان سابقه آن را به صدها سال قبل می برند و آن را بازورای بادپرک می نامند. بحث بیشتر در مورد گودی پران، کاغذ پران و بازورک را همکارم ادامه می دهد.
محمد آصف فرزند سید محمد متولد 1315 خورشیدی است که در میانه شوربازار و گذر علیرضا خان کابل به دنیا آمده. وی از گودی پرانبازها یا کاغذ پرانبازهای قدیمی کابل است. او درباره تاریخ این ورزش مردمی افغانستان زمان گفته بود: گودی پرانبازی بیشتر از 100 سال بدین سو در افغانستان رواج یافته است، موقعی که ماشین خانه کابل آباد و ماشین های آن نصب گردید. یک عده کارگرهای هندی که حیثیت مکانیک به اصطلاح مردم مستری را داشتند و به کارهای چاپ، ضرب و آهنگری ماهر بودند، به کابل استخدام شدند که از جمله مستری افسر علی و چراغ علی هم بود. افسر علی در امور طبابت بلدیت داشت و چراغ علی ریزه‌کار بود که کاغذ پران را در کابل رواج داد. او از کاغذ و نه یعنی بانگز به نام پتنگ، یعنی گودی پران را که معادل لغت پتنگ در زبان اردو است، می ساخت و آن را در هوا رها می کرد. ساختمان آن تقریبا مانند یک قطعه مکعب بود که هر ضلع آن از 20 تا 50 سانتی متر بود. اول از نه یا بانگز اسکلت آن را می ساخت و بعدا اطراف آن را با کاغذهای رنگه و سرش کاهی می پوشانید. خلیفه بهاءالدین شاگرد افسر علی بود. پتنگ های عجیب می ساخت. او در کابل شهرت زیاد پیدا کرد. پتنگ بازی و پتنگ پرانی مانند کاغذ بازی کار هر کس نبود و صرف افسر علی، خلیفه بهاءالدین و خلیفه محمد علم رنگیز از پتنگ بازان آن زمان کابل بودند. چون پتنگ بازی عام شده نتوانست، لاجرم از رواج افتاد و جای آن را کاغذ پران گرفت. بنوشته رحیم فهیم، یکی از آگاهان این بازی، کاغذ گودی پران با نقش و نگار آراسته می شود. در سالهای قبل گودی پرانی که پیامهای عاشقانه بر روی خود داشت خریداران بیشتری داشت و در سالهایی که فضای کشور سیاسی شد از کاغذ پران برای شعر نویسی هم استفاده شد. و اما اساسی ترین جهت گودی پران بازی جنگ انداختن و آزادی گرفتن است. گودی پران بازها تلاش می کنند تا تار رقیب را بریده و گودی پرانش را آزاد کنند و در همین گیرودار است که گردن تماشاچیان با نگاه های متواتر بر آسمان شخ می شود تا نتیجه را شاهد شوند. کاغذ پران بازی تنها در کابل مروج نبوده. در سایر ولایاتی چون بلخ و هرات و چند ولایت دیگر امروزه با مهاجرت ها در کشورهای غربی، امریکا و کانادا نیز با افغان ها یک جا مسافر شده و علاقمندان خود را نگذاشته. کاغذ پران بازی در مزار شریف را در نوشته دوست عزیز یوسف سیمگر باختری به بهانه نوروزی نوشته بود چنین خواندم: به بهانه نوروز که روزهای خوش گودی پران بازی و سعید گودی پران بود و در دشت شور شاهد جنگ و بیانه گودی پران ها بودیم و گاه تا نزدیک آمودریا برای سعید گودی پران آزاد شده و چند متر تار شیشه می دویدیم. کاغذ پران بازی یا به قول مزاریان گودی پران بازی از شوق‌های شیرین جوانان کشور ماست که نه تنها جوانان بلکه جوانان و نیمه پیران ما نیز از هواداران این بازی هن. اما این بازی مخالفانی نیز دارد. همسایگان و غالباً پدر و مادران از مخالفان جدی این بازی هن، زیرا خطر افتادن پسران از بام خاطر والدین را مشوش می سازد. کاغذ پران چند نوع است: یک تختهی، نیم تختهی، سپارچه، قرمهی، تپاندار، شلشلکدار و غیره. تار کاغذ پران های جنگی تار شیشه نام دارد و معمولاً از گودهای تار نمره دار استفاده می شد. تار شیشه زدن کار سهلی نیست و هر کس نمی تواند تار اعلی شیشه بزند. اول باید شیشه در هاون به پودر بدل شود. مواد تار شیشه نزد هر کاغذ پران باز متفاوت است و کسی به کسی از راز کار خود نمی گوید. از اجزای مهم خمیر شیشه ماده است به نام شنگرف. این ماده رنگ قرمزی جلادار دارد و بسیار کمیاب و قیمت است. در آن زمانها این ماده گرانبها در شهر ما فقط در دکان کاکا صوفی جمعخان در نزدیکی مسجد شیخ میرغیلانی یافت می شد. صوفی جمعخان در گذر قلندرشاه زندگی می کرد. بهترین گودی پرانباز شهر مزار شریف سردار خلیل جان نام داشت. او از نوادگان امیر دوست محمد خان امیر کبیر بود. او در کابل زمین مردی به نام مستری معروف بود. یاد همه گودی پرانبازهای آن زمان به خیر باد. این بازی تفریحی در ولایت هرات هم علاقمندان خود را دارد. کاغذ پرانبازی یا بادبادک بازی یکی از تفریح‌های عمده جوانان و اطفال در روزهای جمعه و رخصتی در ولایت هرات است. این بازی بیشتر در ساحات وسیع توسط مردم به پیش برده می شود که تار دادن، جنگ انداختن، کاغذ پران و در نهایت دویدن به دنبال کاغذ پران رها شده بخشی از این سرگرمی است. با باور محمد آصف کابولی، اجزای اساسی گودی پران از تار شیشه عبارت است از شوله برنج لک، میدگک شیشه، گند، نشایسته، پیچ پیلی و پلاس پیلی. ابتدا شیشه را می کوبند و اصافی می گذرانند. پودر شیشه را به دست آورده بعدن قدر برنج لک در آن می جوشانند. در بین آن گند را مخلوط کرده از یک پارچه شیره آن را می کشند که به اندازه خمیر غلظت داشته و پودر شیشه را با قدر رنگ شیرین و اجزای دیگر در آن مخلوط می کنند و به طرز خاص به تار می مالند. بعد از این که تار خشک شد آن را در چرخه ها می پیچانند و مورد استفاده قرار می دهند. اشکال کاغذ پران ها متفاوت است. اول گودی پران ها را دیزاین و طراحی می نمایند. صورتی، کلگنجشکی، واسکتی، دوتکه، سیتکه، کشمیره، شطرنجی، چشمک، بیرقی و غیره که چند رنگ کاغذ را بروش نموده و پارچه های کاغذ را مطابق ذوق و طرح تعیین شده سرش می نمایند. گودی پرانبازی در زمان ریاست مرحوم سردار آقا کوشش شد که در داخل بازی های المپیک شود و در فصل آغازین سال در میدان های کمپانی کابل به سطح گسترده و یا به اشتراک علاقمندان به یکی از تفریح های رایج و پر جم و جوش مبدل شده بود. این بازی در سالهای تسلط نخستین طالبان ممنوع اعلام شد و امروزه نیز گرمی خود را ندارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
گپ و گفتی بود پیرامون گودی پرانبازی یا کاغذ پرانبازی، این تفریح قدیمی مردم افغانستان که گفته می شود بیش از 100 سال در بین مردم این کشور مروج بوده است. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
خدایا دل بسوزم، خدایا دنیا دروزم، خدایا دل بسوزم.